أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب میلاد آقا امام جواد علیه السلام رو نور چشم سلام علیکم و رحمت الله آقا و مولامون امام رضا علیه آلات و تحییت و سناء رو تهنیت عرض میکنم خدمت شما. مولودی که به تصریح امام رضا علیه السلام والد شریفشون فرمودن هذا المولود اعظم و برکتن فی الاسلام، عظیمترین مولودی که در اسلام به دنیا آمده از حیث برکت آقا امام جواد علیه السلام بودن، به خاطر اینکه دشمنان به جهت اولاد نداشتن امام رضا علیه السلام امید به قطع سلسله امامت داشتن، ولیکن با به دنیا آمدن حضرت خب امید اونها هم به یأس بدل شد و اتصال سلسله امامت استمرار پیدا کرد. در هر صورت دعا میکنیم که خداوند متعال به برکت این مولود شریف و عظیم توفیق کسب خوشنودی دل مولامون رو به ما عنایت بکنه و مسلمانان رو در سلام علیکم اقصی نقاط عالم بر کفار غالب بگردانه. خب عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری در کتاب البی شش مرحله یا شش مبحث دارن. تعریف بی معاطف الکلام فی عقد البی شرائط متعاقدین. در شرائط متعاقدین عرض کردیم پنج شرط مورد بررسی قرار میگیره. شرط پنجم که آخرین شرط هست مالکیت یا اذن از طرف مالک هست. مهمترین بحث هم درسته که عنوان شرط پنجم بحث فضولی نیست، ولیکن مهمترین مطالبی که اینجا بحث میشه بحث بیع فضولی است که با اجمال قضیه آشنا هست. پس شرط پنجم مالکیت یا اذن از طرف مالک هست. گفتیم زیر این شرط پنجم مرحوم شیخ انصاری شش مطلب رو بررسی میکنن. مطلب اول تبیین محل بحث و اشاره و اقوال بود که دو تا نکته بود. محل بحث رو تبیین کردیم جلسه قبل. در نکته دوم هم اشاره خیلی مختصر به وجود اختلاف بین فقها شیعه بین خودشون و بین فقها اهل سنت در خودشون یه اشاره کردن که حالا در مطلب سوم صور به یه فضولی اونجا دوباره به احوال اشاره خواهد شد و بررسی میشه. پس مطلب اول رو تمام کردیم، وارد مطلب دوم میشیم که تعریف فضول، فضول به چه کسی میگیم و چند مصداق. حالا مصداق که الا ماشاءالله فراوان داره، بحث عقد فضولی، حالا چه بیع فضولی چه نکاح فضولی، ولیکن یه چند تا مصداق رو هم اشاره میکنن مرحوم شیخ انصاری. مطلب دوم پس تعریف فضول و ذکر چند نمونه. در تعریف فضول می‌فرمایند فضول اون فرد عاقل رشیدی است که سلطه بر انجام اون عقد رو ندارد، مسلط بر انجام اون عقد. حالا اگر هی مثال به بی میزنیم اختصاص به بی نداره بحث عقد فضولی رو، ولیکن دیگه بیشتر جهت بی هست. سلطه بر این تصرف رو نداره، حق نداره توی این مال تصرفی انجام بده چون مال دیگران هست. پس تعریف فضول بنویسیم. فضول فرد عاقل رشیدی است
که سلطه بر تصرف در مال، حالا در مال هم ننویسیم که شامل نکاح هم بشه، سلطه بر تصرف ندارن،
حق نداره همچه کاری رو انجام بده.
این فارسی شخصی
بله مشابه فارسی فضوله، یعنی حق دخالت تو این قضیه رو نداره، داره دخالت میکنه. حالا اون اصطلاح عامیانه یه تو فارسی اعم از عقده، حالا این که داره فضولی میکنه داره یه عقدی رو فضول، مثلا کتاب رفیقش رو داره به عنوان فضول میفروشه، یا یه حرف اضافه ای داره میزنه، دخالت بیجا داره میکنه. دخالت بیجا هم بهش میگن فضولی توی فارسی، ولیکن خب به عقد ربطی نداره. اون فضولی که مربوط به عقد باشه. خب این تعریف فقها شیعه هست. حالا تعاریف دیگه هم داریم، خیلی هم مهم نیستش بخوام به تعریف بحث بکنیم. به تعریفی هم از علمای اهل سنت اشاره میکنن که توی عبارت بهش میپردازیم. بعدم 4-5 مصداق رو دیگه، اینها چیزی نداره، یه مقداری عبارت رو میخونیم تا بعد به توضیحات بعدی وارد بشیم. صفحه 346. حالا بعضی از دوستان جلسه قبل تشریف نداشتن، عرض کردیم از صفحه 337 شروع میشه محدوده، ولیکن چون بحث مربوط به عبید هست، اذن السید لو کان العاقد و عبدا، اون جزء حذفیات هست، قبل از این طرحهای جدید آقایون هم خونده نمیشدش اون قسمت، ولیکن عبورم کردیم، یکی دو تا نکتهش هم گفتیم توی جزوهی که دوره قبل هم توی وبلاگ هست، میتونن دوستان جزوه دوره قبل رو بردارن، حالا پیش مطالعه خواستن بکنن آماده باشن. اونجا هم دو تا نکته رو اشاره کردم، دو تا نکته مهمه که درسته از بحث داریم عبور میکنیم، مباحث مربوط به عبید هست و مصداق الان نداره که بخوایم از حکمش بحث بکنیم، ولیکن لابلای مباحث عبید و اما گاهی وقتا فقهای نکاتی، یک قواعدی، یک استدلالاتی رو مطرح میکنن که برای موارد دیگه یه فقه هم مفیده، فقط اختصاص به مباحث عبید و اما نداره. حالا در هر صورت رسیدیم به صفحه 346. والمراد بالفضولی، از اینجا وارد مطلب دوم میشن، تعریف فضول و ذکر چند نمونه. کما ذکره شهید قدس سره، شهید اول اینطور فضول رو تعریف کردن، هو الکامل الغیر المالک، کامل یعنی فرد، حالا میخواد مرد باشه میخواد زن باشه، کامل که تعبیر کردیم به عاقل، الغیر المالک للتصرف ولو کان غاصبا، عاقل رشیدی که مالک نیست، للتصرف یعنی سلطه بر تصرف ندارد، ولو کان غاصبا، ولو اینکه غاصب باشد. این فضول یعنی در ذهن افراد ممکنه این باشه، فضول اون کسیه که یه ارتباطی با این آقای مالک داره، داداششه مثلا، پسرشه، پدرشه، میفرمان نه لازم نیستش که حتما این ارتباط و علقه ای وجود داشته باشه، به نظر قاصب باشد اصلا، حالا دزد باشن به تعبیر بنده. و فی کلام بعض العامه، بعضی از اهل سنت اینطور تعریف کردن فضول رو، انه العاقد بلا اذن من یحتاج الى اذنه، عاقدی که بدون اذن من یحتاج الى اذنه یه عقدی رو منعقد کند بهش میگیم فضول. من یحتاج، فاعل یحتاج، اون عاقده، عاقده بدون اذن کسی که احتیاج دارد، عاقد به اذن آن کس، اینو بهش میگیم فضول، اون عاقد رو بهش میگیم فضول. و قد یوسف و بهی نفس العقد، گاهی وقتا به جای این که عاقد رو بهش بگن فضول، به خود بی و عقد میگن عقد فضولی، نمیگن عاقد فضول، میگن عقد فضولی. اینم میفرمایند که اشکالی نداره، ولی الله تسامحون، این حالا تسامح اشکالی درش نیست. و کیفکان، چند مورد رو به عنوان نمونه توضیح میدن. و کیفکان فیشمل العقد الصادر من الباکره الرشیده بدون اذن الولی، میفرمایند که نمونه اول این هست که قاصب باشه که تو تعریف اشاره کردن، اگر بخوایم دقیق نگاه بکنیم این میشه نمونه دوم. نمونه دوم عقدی که صادر بشود از باکره رشیده بدون اذن ولی، دختر باکره یه رشیده بدون اذن پدر بخواد ازدواج بکنه، این میشه نکاح فضولی. و من المالک اذا لم یملک تصرف، مالک اگر حق تصرف ندارد، مالک ها ولی حق فروش نداره، نمیتونه اموالشو بفروشه. در ادامه دوتا مثال میزنم به کسی که مفلسه، کسی که سفیه، مالکه ولیکن حق فروش نداره. پس ممکنه عقد فضولی از مالکی اتفاق بیفتد که لم یملک تصرف، حق تصرف ندارد. لتعلق حق الغیر بالمال، چرا حق تصرف نداره؟ به این دلیل که حق دیگران به مالش تعلق گرفته، مثلا ورشکسته شده، شغلش رو از دست داده، ورشکسته شده، بدهکاری بالا آورده. خب اینجا میفرمان ممکنه که اموالی که ازش باقی مونده کفایت بکنه برای دادن بدهکاریاش، ولیکن حق تصرف نداره تا دادگاه حاکم شرع تعیین تکلیف بکنه. بعد که همه بدهی ها پرداخت شد، چیزی تهشمون مال خودشه. لذا با این که مالکه، حق تصرف نداره، چون حق غیر به مالش تعلق گرفته. کما یعمی الیه استدلالهم لفساد الفضولی به مادل علی المنع من نکاح الباکره به غیر اذن ولیه ها. توضیح میدن همین مثالی که الان گفته شد. کما یعمی الیه، اشاره دارد به این نمونه بودن نکاح فضولی، استدلال فقها به فساد فضولی به مادل. فقهایی که میگن عقد فضولی فاسد است، میگن دلیلمون بر فساد عقد فضولی روایات نکاح فضولیه. یکی از ادله بطلان عقد فضولی روایاتی است که میگن نکاح فضولی باطله، نکاح دختر باکره ی رشیده بدون اذن ولیش. به ما دل روایاتی که ما، یعنی روایاتی که دلالت میکنن بر منع از نکاح باکره بدون اذن ولیش. فقها میگن خب این القاء خصوصیت میکنن، به تعبیر فنی میگن نکاح که خصوصیتی نداره، آنچه مهم است فضولی بودنه، آنچه مهم است بدون اجازه انجام شدنه. حالا میخواد تو نکاح باشه، میخواد تو بی باشه. و هین اذن فیشمل بیع الراهن و سفیه، شامل میشود مبحث ما، بحث عقد فضولی، بیع راهن و سفیه و امثال اینها رو. در رهن، راهن یعنی کسی که گرو میگذارد، مرتهن یعنی کسی که گرو گرفته. مثالی که دیگه بسیار براتون زدم اینه که میخواد بره مجلسشون فیلمبرداری کنه، میره از این عکاسی ها دوربین فیلمبرداری کرایه میکنه، میگه آقا مثلا یک گوشی موبایل من به اندازه قیمت این دوربین فیلمبرداری است، گوشی موبایلم گرو دست شما باشند، که یه گرو میگیرم بالاخره دیگه. اینجا من مالک اون گوشی موبایلی هستم که گرو گذاشتم پیش اون فرد، ولی حق فروش گوشی موبایلمو ندارم. راهن با اینکه مالک مال مرهونه هست، مالی که گرو گذاشته، ولی حق فروشش رو نداره، که اون بالا عرض کردم مالکی که حق تصرف نداره، که مثالش هم همین راهن هست. یا سفیه، سفیه هم کسیه که در مسائل اقتصادی شم اقتصادی نداره، به راحتی سرش کلاه میذارن، مبالغ هنگفت سرش کلاه میذارن، و خب این حق تصرف در مالشو نداره شرعن. گاهی وقتا پیدا میشود مواردی که افرادی هستن نمیتونن مدیریت مالی داشته باشن تو زندگیشون. و بیع العبد بدون اذن سید، میفرمایند که خب اینم که روشنه، عبد اگر بدون اجازه مولای خودش معامله ای انجام بدهد، اینو بهش میگیم معامله فضولی. و کیفکان فظاهر، از اینجا وارد مطلب سوم میشن. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که حالا برای که مطلبشون روشن بشه، یک نکته ای رو عرض بکنم خدمتتون. بله، عذر میخوام، اینجا وارد مطلب سوم نمیشن، هنوز این همین مطلب دومه. سه تا حالت برای عقد فضولی تصویر میشود. حالت اول اینه که عقد فضولی انجام شده، مالک اطلاع نداشته که کتابش رو هم اتاقیش فروخته، یا پدر اطلاع نداشته که دوچرخش و پسرش فروخته، دوچرخه 20 سال تو انبار خاک میخوره، این پسر هم اومده دوچرخه بابا رو برشه فروخته. خب از دو حالت، از سه حالت خارج نیست. اگر بگیم اون زمانی که بی انجام شد مالک و در مثال ما پدر اطلاع نداشت، بعد پدر اطلاع پیدا کرد و علاوه بر اطلاع رضایت هم داد، حالت دیگه اینه که اطلاع پیدا میکنه و رضایت نمیدهد، میگه من راضی نبودم، بی خود کرده فروخته، بعد برداره بیاره دو چرخه سر جاش بذاره. اگر معامله بدون اطلاع مالک انجام شده و مالک وقتی اطلاع پیدا کرد گفت من راضی نیستم، خب این که تکلیفش روشنه دیگه، اینجا معامله باطله، ما بحثی نداریم تو عقد فضولی از این حالت، نه راضی بوده نه الان رضایت میده، تام شد رفت، این که باطله. هیچ
دوباره خود پدر مالک دو چرخه
بله دیگه، پدر مالک دو چرخه است، پسر بدون اجازه میره میفروشه دو چرخه، میگه 20 سال گوشه خونه داره خاک میخوره، میفروشه دو چرخه. یه حالت دیگه ای داریم که بیشتر نسبت به اون میخوایم اشاره بکنیم، اونم این هست که در زمان بی رضایت باطنی وجود داره برای مالک، پدرم خودشم خسته شده، این دو چرخه جا گرفته، کهنه شده، دیگه داره پوسیده میشه، میخواد چه کار بکنه، نگه داره این چرخه، کسی استفاده نمی کنه، خودشم راضیه یکی زحمت فروشه ای رو بکشه، حوصله نداره خودش بفروشه، یا وسیله دیگه، وسائل کهنه، یه تلویزیون قدیمی هست که نه اونقدر قدیمیه که به عنوان عتیقه کسی بخواد ازش بخره، نه ارزشی داره، کسی حوصله یه فروش دردسر فروشش رو نداره، میگه بنده تو گاری آشغالی مثلا. خب حالا پدره راضی هم هست باطنن، باطنن یعنی اعلام نکرده، از اخلاق پدرش این رو میدانه که پدر من اخلاقش اینه که الان این تلویزیون قدیمی که گوشه انبار افتاده دلش میخواد که یکی زحمت شو بدهش بفروشه این رو، پس رضایت باطنی هست ولی اعلام نکرده. آیا جایی که معامله انجام شده با رضایت باطنی مالک، مالک رضایت باطنی داره و اطلاع هم نداره، نمیدونه که الان پسرش برشه تلویزیون اون دو جرقه رو ببره بفروشه، اطلاع نداره، ولیکن رضایت باطنی داره آقای مالک، اگر پسر بره این دوچرخه رو بفروشه، این تلویزیون رو بفروشه، آیا اینجا هم مصداق بی فضولیه و در این مباحث خودمون بعد ازش بحث بکنیم حکم فقهیش رو در بیاریم، یا نه بگیم آقا خب معامله میخواد لحظه عقد رضایت باشد دیگه، صیغه بی جاری بشود با رضایت مالک، خب رضایت باطنی که بوده بی هم که انجام شده، پس این معامله تام الاجزاء و شرائط محقق شده، این معامله و این بی چیزی کم نداره که ما بحث بکنیم ازش شرعاً صحیحه یا نه. ما در بی فضولی در مواردی بحث میکنیم که یه نقصانی توی این بی وجود داشته، ببینیم قابل اصلاح هست یا قابل اصلاح نیست. مرحوم شیخ انصاری میفرمان نسبت به این حالت سوم ما چهار مرحله بحث داریم، کوتاه چهار مرحله شون، ولی یا به تعبیری چهار گام مرحوم شیخ انصاری دارن برای رسیدن به نتیجه، که حالت سوم
سوالمون اینه الان که اگر مالک رضایت باطنی به بی دارد لکن اعلام نکرده است، آیا این مورد مصداق بحث بیع فضولی هست یا باید بگوییم این بیع تمام شرایط را دارد و حکمش صحت هست؟
و معامله اگه صحیح باشه دیگه جای بحث کردن نداره که ما بریم تو عقد فضولی بحث بکنیم همچه کاری که کردن معامله با رضایت باطنی مالک درسته یا نه. مرحله اول بحثشون این هست که میفرمایند بله این مصداق عقد فضولیه، این گام اول هست، بعد در گام بعدی میگن نه، مساق عقد فضولی نیستش، این معامله تمام بوده دیگه، همه چیش از همون ابتدا. پس در مرحله اول مرحوم شیخ انصاری میفرمان این عقد محل بحث عقد فضولی.
مساق عقد فضولی
یه دلیل دارن با دو تا معید. دلیلشون این هست که میفرمایند خب اون کسی که پسری که رفته این دوچرخه تلویزیون رو فروخته که اجازه نداده بوده پدر بهش، نگفته تو وکیل منی برو اینو بفروش، از اخلاق پدرش همچین برداشتی رو کرده، حالا احتمالم داره اشتباه برداشت کرده، استثناءن پدر رو این دوچرخه حساس باشه، رو این تلویزیون حساس باشه، نخواد بفروشه. پس دلیل بر این که اینجا معامله عقد فضولی است، نگید معامله صحیح و تام الاجزاء و شرایط، نه اینجوری نیست، معامله فضولی هست. باید صحبت بکنیم ببینیم آیا پدر اجازه میده این معامله رو یا اجازه نمیده. این دلیلشون. دو تا معیدشون هم حالا بیشتر رو عبارت توضیح میدم. اجمالا این هست که میگن فقها وقتی این مسئله بیع فضولی رو مطرحش میکنن میفرماین که رضایت لازم است برای صحت بیع، رضایت مالک لازم است. دیگه توضیح نمیدن این رضایت باید ابراز هم بشود یا نه، همین رضایت باطنیه کافی، اطلاق داره کلامشون. وقتی اطلاق داره به از اطلاق کلامشون متوجه میشیم رضایت باطنی هم میتونه مفید باشه برای صحت معامله. حالا عبارت رو دقت بکنیم. و کیفکان، حالا که تعریف روشن شد، چند نمونه هم اشاره کردن، فظاهر و شمول و حول ما ازا تحقق رضا المالک لتصرف باطنن. نگاه کنید اون سه حالتی که از خارج توضیح دادم تو عبارت نیستش، مستقیم شیخ میرن سر همون حالت سوم، جایی که لحظه بی رضایت باطنی مالک فقط هست. فظاهر و این نسبت مرحله اول در پاسخ به اون سوال هم همین جا هست که مرحله اول اینه که ظاهر شمول محل بحث هست، شموله یعنی مبحث بیع فضولی، لما برای اون موردی که اذا تحقق رضا المالک للتصرف باطنن، با مالک رضایت باطنی دارد، اعلام نکرده این رضایت خودش رو. میفرماین در گام اول شیخ انصاری دارن میفرماین که خب محل بحث ما شامل اینم میشه، اینم بحث بیع فضولی هست، با اینکه رضایت لحظه عقد هم بوده. اذا تحقق رضا المالک للتصرف باطنا و تیب نفسه بالعقد من دون حصول اذن منه صریحا او فهوا، تیب نفس نسبت به عقد داشته، رضایت خاطر داشته، آرامش خاطر داشته، بدون حصول اذنی از اون مالک صریحا یا فهوا، یعنی به قیاس اولویت. مثلا فرض بفرمایید حالا این فهوانش رو باز بخوایم مثال بزنیم، در همین مثال دوچرخه و تلویزیون فرض بفرمایید، این دوچرخه ای بوده که یادگار از پدرش رسیده بوده به این آقا، تا حالا هم حساس بوده، اون تلویزیون چیز مهمی نبوده، یه تلویزیون کهنه داخل خانه بوده گذاشته گوشه انبار. خب این دوچرخه ای که روش حساس بوده پدر اعلام رضایت کرده در یه صحبتی، نه صریحا، در یه صحبتی اعلام کرده آقا دیگه هر چی تو خونه است بعد بفروشیم، مثلا اینا دیگه کهنه شده، آشغالا جمع بشه، جمع کردن آشغال خودش بالاخره حالا به تعبیر امروزی ها میگن انرژی منفی داره، و این آشغال نگه داشتن انرژی منفی داره به تعبیر امروزی ها. اون دوچرخه‌ای که اینقدر روش حساس بود رو گفتش که من راضیم، مشکلی ندارم مثلا اینها جمع بشه. میگیم خب پس به طریق اولا اون تلویزیونی که هیچ اهمیتی نداشت او رو راضیه دیگه، نسبت به دوچرخه‌ای که اهمیت داشت داره تصریح میکنه راضیم بفروشیدش اینو، نسبت به تلویزیون حرفی نزن. ما نسبت به تلویزیون داریم به فهو الخطاب، به قیاس اولویت میگیم خب وقتی اون رو راضیه اینو دیگه به طریق اولا راضیه بفروشیم. این رضایت باطنیه. لأن العاقده، یک دلیل و دو معید عرض کردم. این دلیل الان برای چی؟ لأن دلیل برای چیه؟ دلیل برای شموله. فرمودن فظاهر و شموله، این محل بحث بیع فضولی شامل این حالت سوم هم می شود، شامل رضایت باطنی در لحظه بیع هم می شود. دلیلش اینه که لأن العاقده لا یسیر مالکا للتصرف،
و مسلطن علیه به مجرد علمهی برز المالک، به خاطر اینکه آقای عاقد که بدون اجازه صریح پدر رفت فروخت تلویزیون رو تبدیل نمی شود به مالک تصرف، یعنی مسلط نمی شود و مسلطن علیه تسلط پیدا نمی کند بر این تصرفش، علیه ضمیرش به تصرف برمیگرده، سلطه بر تصرف پیدا نمی کنه به مجرد علمهی به رضا المالک، به صرف این که علم دارد عاقد، به مجرد علم العاقد به رضا المالک، علم داره آقای عاقد پسر که پدر راضیه، این که پدر راضیه که سلطه بر فروش اموال پدر برای شما نمیاد که، حالا که سلطه نمی آید پس معامله فضولیه، بعد بحث بکنیم چجوری درستش کنیم. و یعیده هو معید اول اشتراط الفقها ها فی لزوم العقد، فی لزوم العقد کون العاقد مالکن او معزونن او ولیین. فقها وقتی میخوان همین مباحث ما رو در کتب فقهیشون مطرح کنن شرط میارن برای لزوم و صحت عقد، لزوم رو به صحت هم میتونیم معنا بکنیم، دیروز توضیح دادم، شرط میکنن چه چیزی رو شرط میکنن؟ این که عاقد مالک باشد، کون عاقد مالک باشد را شرط می کنند، یا معزون باشد از طرف مالک، یا ولی باشد. حالا اینا رو دیروز هم توضیح دادیم. اشتراط هم به فقها برمی گرده. بله. این اصل صورت مسئله در کلمات فقها هست. و فرع و علیه بیع الفضولی. سپس متفرع کردن بر این شرط علیه، یعنی بر این اشتراط و بر این شرط، بیع فضولی رو. خب از این که بیع فضولی رو متفرع بر این کردن نشون میده که فقها براشون این مهم نیست که رضایت باطنی باشد یا نباشد، مهم براشون اینه که اون اذن با صراحت وجود داشته باشه. خب اینجا هم اون اذن با صراحت نیستش، درست اذن با صراحت نیست، ولیکن رضایت باطنی که هست، رضایت مهمه، اینم هست. پس تکرار میکنم مطلب رو، دقت بفرمایید، این مشابه این بحث رو دیروز هم داشتیم، مطلب اول علامه هلی یه اصلی داشتن، یه فرعی داشتن که حالا پاکش کردیم روی تخته. فقها میگن که اصل بحث فقها اینه که مالک باید یا فرع عاقد یا باید مالک باشه یا اذن از طرف مالک داشته باشه، این شرط پنجمشون هست. حالا مثلا یکی از شرایط متعاقدینشون هست. بعد متفرع بر این از بیع فضولی بحث میکنن. این که متفرع بر این قضیه از بیع فضولی بحث میکنن، متوجه میشیم که پس چه رضایت باشد، چه رضایت باطنی، چه رضایت باطنی در لحظه بیع باشد، چه رضایت باطنی نباشد، مصداق بحث بیع فضولیه. علما نگاهشون به این مسئله اینه که این مسئله هم یکی از اقسام و نمونه های بیع فضولی است. پس از این تفریع ما برداشت کردیم که این حالت سوم محل بحث ما هم بیع فضولی است. و یعیده ایضا استدلال هم علی صحت الفضولی به حدیث عروه البارقی. حدیث رو اینجا نمیارن، یه دو سه صفحه بعد حدیث رو میارن شیخ انصاری. حدیث اینه که عروه البارقی پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده، حضرت بهش یه دینار میدن، میگن برو با این یه گوسفند بخر، میخوایم قربانی کنیم، قربانی انجام بدیم. او هم میره بازار، حالا بالاخره یه موردی رو پیدا میکنه که با این یک دینار به جای این که یک گوسفند بخره که تو ذهن پیامبر این بود که با یه دینار یک گوسفند مثلا برو بخر، ایشون میره دو تا گوسفند میخره با یک دینار. حالا مثلا یه بره مثلا فرض بفرم 4 ماهه میخره، دو تا گوسفند میخره با این یه دونه دینار. بعد تو مسیر برگشت که داشته میومده که تحویل پیامبر بده، برای یکی از گوسفندا مشتری پیدا میشه، یکی از گوسفندا رو میفروشه یه دینار. بعد میاد محضر پیامبر عرض میکنه یا رسول الله این یه دونه دینار با یه دونه گوسفند خدمت شما. پیامبر میگن بارک الله فی صفقت یمینک، خدا به معاملاتت برکت بده. صفقت یمینه کنایه از اون دست دادن بعد از معامله هست. خدا به معاملاتت برکت بده که یه دینار دادم بری یه گوسفند باش بخری، هم گوسفند آوردی هم دینار. خب این کجاش بیع فضولیه؟ بیع فضولی کجاشه؟
یه بادیه دینار یه دون گوسفند بخری.
احسن. این آقای عروه بارقی رفته دو تا گوسفند خریده با این یک دینار، تا اینجاش مشکلی نداره، ولی اون گوسفند دوم رو فروخت با یه دینار، دو تا گوسفند خریده بود. خب پیامبر مالک این دو تا گوسفند بودن، یکی از این گوسفندا که ملک پیامبر است را بدون اطلاع دادن به پیامبر برداشت فروخت، این میشه بیع فضولی. معامله اون گوسفند دومیه میشه بیع فضولی. جان اون نه، ممکنه که بگیم بیع فضولی نمیشه. حالا بذارید سر روایت برسیم توی دو سه صفحه بعد که متنشو میارن. جان خب نگاه کنید، حالا دیگه این توضیحاتش تو روایت نیست که حالا میشه همچین چیزایی مطرح کرد، ولی تو روایت نیست که مثلا بنا بوده یه گوسفند مثلا 50 کیلویی بخره، رفته دو تا 25 کیلویی خریده، یا نه دو تا 50 کیلویی، چی بوده شرط، چی شده که با این قیمت مناسب پیدا کرده، فروشنده عجله داشته مثلا، چی بوده که این اتفاق، اینا توضیحاتش نیست توی روایت، لذا حالا خیلی هم مهم نیستش و دخالتی به حکم نداره. حالا برداشت از این روایت چی هست؟ برداشت از این روایت این هست که مرحوم شیخ انصاری میفرمایند خب ببینید پیامبر وقتی مطلع شدن از این قضیه نفرمودند که مثلا عجز تو بیعک، من بیعی که انجام دادی رو اجازه میدم، اون بیع دوم و اون کارهای فضولتن انجام دادی رو اجازه میدم، همچون چیزی نفرمودند، اصلا تحسینش کردن، آفرین گفتن بهش و بارک الله فی صفقت یمینک بهش فرمودن. خب این نشون میده که همون رضایت باطنی که پیامبر موقع عقد داشته، چون هر انسانی راضیه به این، توضیحشون اینه، هر انسانی راضیه که شما بگید آقا مثلا من یک دینار میدم برو یک گوسفند بخر برای قربانی، حالا این گوسفند قربانی میخواد 50 کیلو باشه، 45 کیلو باشه، 40 کیلو باشه، اینش دیگه خیلی، میگه یک دینار میدم یک گوسفند بخر، او بره با یک دینار دو تا گوسفند بخره. خب هر انسانی راضیه، معلومه که رضایت باطنی داره صاحب یک دینار، و همین رضایت باطنی هم کافی هست. خب بعد فقها اومدن برای این که بگن بیع فضولی صحیح هست، خب دقت کن این محل استدلال همین جمله است، فقها برای این که بگن بیع فضولی اشکالی نداره، استدلال کردن به همین روایت عروه بارقی، گفتن بیع فضولی اشکال نداره. چرا؟ چون ببینید عروه بارقی فضولتن معامله ای در اموال پیامبر انجام داد و پیامبر ایرادی بهش نگرفتن، پس نتیجه این می شود که فقها روایت عروه بارقی که درش رضایت باطنی بود را مصداق بیع فضولی دانسته اند، برای حکم بیع فضولی به این روایت استدلال کردن. این روایت هم صورت مسئله اینه که رضایت باطنی دارد، پس جایی که رضایت باطنی هست باز هم مصداق بیع فضولی است. نباید بگیم از همون اول معامله تام الاجزاء و شرایط انجام شده و دیگه بحثی نداره، نه. و یا ایده هم ایدن معیده این شمول، ضمیر باز به شمول بر فظاهر و شمول و حول ما، معید این شمول همچنین به عنوان معید دوم استدلال فقهاست علی صحت الفضولی به حدیث عروه البارقی، فقها استدلال کردن برای صحت بیع فضولی به حدیث عروه بارقی، پس حدیث عروه بارقی رو مصداقی از مصادیق بیع فضولی دانستن، با اینکه رضایت باطنی بوده است. مع ان الظاهر علمه به رضا النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یقین داشته آقای علمه، یعنی عروه بارقی، علم داشته از به ما یفعله، رضایت نبی به ما یفعله، هر انسانی حالا چه نبی چه غیر نبی، خب معلومه که راضیه که با یک دیناری که فکر میکنه یک گوسفند بهش میدن دو تا گوسفند بگیره بیاره، فقط مهم اینه که این بنده خدا حرام و حلال نکرده، یعنی کلا نذاشته سر کسی، مشکلی نداشته از نظر شرعی که پیامبر تشویقش کردن آفرین گفتن، ولی اینکه دیگه حالا چی شده که با یک دینار فکر میکردن یک گوسفند شده دو تا گوسفند، اوناش دیگه مهم نیست. و ان کان الذی یقضی فی النفس، از اینجا وارد گام دوم میشن شیخ انصاری، میفرمایند که خب در گام اول گفتیم این جایی که رضایت باطنی هست مصداق بیع فضولیه، اما در گام دوم میخوان ادعا بفرمایند که واقعا اینجا بیع فضولی نیست دیگه، ما در بیع چی نیاز داریم؟ ایجاب و قبول و رضایت طرفین. خب اینجا مثلا فرض بفرمایید فروشنده که خریدار که مالک بوده، او فضول نبوده. این آقای فروشنده یه دوچرخه فضول بوده است. خب میفرمایند که رضایت مالک که وجود داره، ایجاب و قبولم که وجود داشته لحظه عقد. دیگه این عقد چی کم داره که شما بخواید بحث بکنید صحیح هست یا صحیح نیست؟ پس در گام دوم میفرمایند که و انکان الذی، در گام دوم میفرمایند اگرچه اون چیزی که حکمی که تقویت میشود در نفس لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب، اگر نگیم اصحاب اجماع دارند بر خلاف این مطلب، یعنی اگر خارج ندانند، لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب، خروجه ضمیرش به همین الذی یقوی فی النفس برمیگرده، آنچه در ذهن تقویت می شود این است اگر فقها باهاش مخالف نباشند، لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب، اگر خارج نباشد آنچه در ذهن تقویت می شود از فتاوای اصحاب، یعنی مخالف با فتاوای اصحاب اگر نباشد، تو پرانتز الذی یقوی فی النفس عدم توقفه علی الاجازه اللاحقه، جایی که رضایت باطنی لحظه عقد هست ولو ابراز نکرده دیگه نیاز به اجازه مالک نیست، بل یکفی فیه رضا المالک المقرون بالعقد، کفایت میکند در این بی رضایت مالک که همراه با عقد بوده است، اون رضایت باطنی تمام شد. سواء علم به العاقد او انکشف بعد العقد حصوله هینه او لم ینکشف اصلا، فرقی نمیکنه که عاقد اصلا اطلاع داشته باشه از این رضایت مالک یا اطلاع نداشته باشه. پدر پسر نمیدونه که پدر راضی هست دوچرخشو بفروشه یا نه، نمیدونه، میره این کارو انجام میده، ولی پدر تو دل خودش راضی بوده. خب تمام دیگه میفرماید او ان کشف بعد العقد حصوله هین العقد، یا اینکه کشف بشود بعد از عقد حصول رضایت هین العقد، حصول رضا هین العقد، بعدن بفهمد، فرقی نداره، علم داشته باشه لحظه عقد، بعدن به فهم پدر راضی بوده، او لم ینکشف اصلا متوجه نشود که آیا مالک راضی هست یا نیست. مثلا فرض بفرمایید بدون اجازه پدر رفته دوچرخه رو فروخته، پدر هم رضایت مال باطنی داشته است، بعد قبل از این که پدر مطلع بشه از این جریانات از دنیا رفت، دیگه اصلا ما نمیتونیم کشف بکنیم آخر این پدر نگاهش چی هست به قضیه. لم ینکشف اصلا کشف رضایت اتفاق نیفتند، یعنی نباشه که بریم ازش بپرسیم که بالاخره شما راضی هستی یا نه، تصریح بکن. میفرمان در هر صورت فیجب علی المالک فی ما بینه و بین الله تعالی امضاء ما رضی به و ترتیب الاثار علیه. میفرماین که چه عاقد بداند در حالت اول، سواء علم به العاقد، چه رضایت مالک را عاقد بداند چه عاقد نداند، عاقد یه کاری کرده الان عاقده دیگه نیست. خب مثال رو دقت بکنید، عاقد دیگه نیست، عاقدم رفته، یه معامله ای انجام داده، نگاه کنید این کالا مال منه، خب بدون اجازه من اومده یه نفر فروخته اینو، پولش هم ریخته به حساب من و من هم راضی بودم، اصلا قبل از این که اون آقا این کارا رو فضولتن انجام بده من راضی بودم این کالای منه کسی بفروشه، حالا یه نفرم پیدا شده فروخته، پولش هم ریخته به حسابم، اصلا دیگه هم نیست، نمیدونم کی بود این کارو کرده، نیستش. اینجا میفرماین که فیجب علی المالک فی ما بینه و بین الله تعالی، واجب است بر مالک فی ما بین المالک و بین الله تعالی، بین خودش و خدای خودش، امضا اما رضیه بهی و ترتیب الاثار علیه، اینجا باید امضا بکنه این معامله رو، به عبارت دیگه سوء استفاده نکنه، نگه خب بگه کسی که خبر نداره که من راضی بودم یا نبودم، الان میبینم این به نفعم نیست، به هر جهتی پشیمون شدم، بگم آقا من راضی نبودم، معامله رو قبولش ندارم، این معامله باید کنسل بشه، میفرمان حق این کارو نده، چون موقع بی باطنن راضی بوده بین خود و خدا، چون دیگه دیگران خبر ندارن که، لذا میگن بین خودش و خدای خودش، کسی که خبر نداره باطنی بوده. فیجب علی المالک فی ما بین المالک و بین الله، این که امضا کند اون چیزی رو که بهش راضی بوده و ترتیب اثر بدهد علیه، یعنی به آنچه که راضی بوده علیه، به ما راضیه برمیگرده. ترتیب اثر بده، یعنی دیگه دنبال کنسل کردن معامله نره. شش تا دلیل اشاره میکنن دیگه، این ادلهشو فقط عبارتشو میخونیم، توضیحی نداره. لعموم وجوب الوفاء بالعقود، میگه عقد انجام شده باید وفا کنی، این یک دلیل. حالا بذارید ادله بمانه دیگه، وقتم تمام شد، 45 دقیقه شد. شش تا دلیل، این شش تا دلیلش هم همه همین عقوب العقود و تجارتا انتراز و اینا هاست که نیاز به توضیح هم نداره، ولی خب جلسه بعد توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.